أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك.
حديث 29 از امام صادق علیه السلام قال یا مفضل، به مفضل میفرماید لا یفلح من لا یعقل، کسی که فاقد عقل باشد یا متفکر نباشد، اهل اندیشمندی نباشد، این به فلاح نمیرسد. این لا یعقل میتواند معانی متعددی داشته باشد یا حالات متعددی داشته باشد. اول اینه که اگه کسی عقل نداشته باشد، مثلا مانند سفها باشد، مجانین باشد و مانند اونها، خب چنین کسی به فلاح و رستگاری نمیرسه. سرش اینه که رسیدن به فلاح و رستگاری یعنی دستیابی به غایت و پایان کار که قرب الهی الالله. برای این که کسی به غایت برسه، نخست باید غایت را بشناسد، مقصد را و هدف را بشناسد که باید کجا برود. قدم اول. قدم دوم این است که بداند راه رسیدن به غایت کدام است و چه ابزارها و زمینها و معداتی را باید فراهم کند. همچنین باید بفهمد و بداند که موانع رسیدن به هدف چیست، موانع به کارگیری این ابزار و وسائل چیست. بنابراین از اول تا آخرش اینکه چه کارهایی باید انجام بدهد، چه رفتارهایی باید داشته باشد، تمام اینها متوقف بر معرفته و معرفت هم بدون تعقل امکان پذیر نیست. معرفت بدون استثناء، تمام معرفت ها، چه معرفت های عقلی، چه معرفت های نقلی، معرفت های حسی، خیالی، هر چی را که تصور کنیم، هر نوع معرفتی یا به وسیله عقل پدید می آید و یا اینکه یکی آن را با عقل پدید آورده دیگران حفظ میکنند، دیگران در یه جایی مینویسند یا در ذهنشون مینویسند یا در خاطرشون یا در کتابشون دفترشون یه جایی مینویسند. اگر کسی مثلا تاریخ مینویسد، حوادث و رخدادهایی که در یه دوره اتفاق افتاده، یا اگر کسی روایات را مینویسد یا قرآن را حفظ میکند، این اگرچه خودش ممکن است یا همراه با تعقل نباشد یا تعقل قابل توجهی همراهش نباشه، ولی اون کسی که این معرفت را، این نقل را، این تاریخ را به وجود آورده است، عاقلانه به وجود آورده است، اونی که این قرآن رو بر خلق خونده است، عاقلانه خونده است، عاقلانه به وجود آورده، بنابراین علمی وجود داشته باشد که عقل در اون دخیل نباشد یا تعقل در اون دخیل نباشد، یا تک تک عالمان و متعلمانی که با یه علمی سر و کار دارن اهل تعقل و تفکر هستند، مانند علوم نظری، علوم عقلی، مانند ریاضیات، مانند شاخه های مختلفش، جبر، فیزیک و مخصوصا علوم عقلی خاص مانند الهیات، مانند فلسفه، مانند عرفان نظری. اینو نمیشه کسی از این علوم سهمی داشته باشد اما بدون تفکر و تعقل باشد. یا این گونه است و یا اینکه نه، اون کسانی که این علم تولید کردن، با عقل و فکر و اندیشه تولید کردن، دیگران حفظم که کنند ممکنه بتونن ازش تا اندازه استفاده کنند. پس شناسایی همه ابزارها، وسائل، موانع، راه‌ها، اعمال و همچنین هدف، تمام اینها به وسیله عقل انجام می‌شود. حالا یا انسان عقل داشته باشد به معنی یک وجود عینی، به معنی نفس ناطقه و مانند آن، یا اینکه نه، معنای فعلی داشته باشه، یعنی این فرد پیوسته در علاوه بر داشتن نفس ناطقه، پیوسته نفس ناطقش هم مشغول کار باشد. هر کدام از اینها برای برخی از هدفها و نتایج دومی لازم هست، برای برخی اولی لازمه، برخی اون استعداد و قابلیت ذاتی تفکر و نطق لازم است، برای برخی استعداد و قابلیتش کفایت نمی کند، به عمل در آوردن آن لازم و ضروری است. پس حقیقتاً این گونه است که لا یفلح من لا یعقل، کسی که تعقل نمی کند یا عقل ندارد یا تعقل نمی کند، این به مطلوب نمی رسد، اهل نجات نیست. یه معنای دیگر هم این فلاح میتونه داشته باشه، به معنای بقاست. اگرچه گفته شده است که، یعنی بر اساس نظریات دقیق، تمام موجودات بدون استثناء باقی اند، موجود فانی امکان پذیر نیست. اون جنبه هایی که فانی هستن جنبه هایی است که استنادشون به خدای متعال یا تعلق و ربطشون به خدای متعال نادیده گرفته میشود. کل من علیها فان، وجه علیها، چیزی که استناد به زمین دارد، آن به آن لحظه به لحظه از بین می رود. چنان که تنها اینم نیست که هر چی که استناد به زمین داره، تمام موجودات قطع نظر از استنادشون به خدای متعال پیوسته از بین رونده هستند. بنابراین همچنان که فرمود که کل من علیها فان، در جایی که فرمود کل شیء هالک، استثنا ندارد، تمام موجودات بدون استثناء از حیث ذاتشون و هویت و حقیقتشون اگر نگاه کنیم قطع نظر از استناد به خدای متعال هیچی نیستند، چون این ربط هستند، این امکان هستند، این ناداری و فقر هستند. این تعبیرها که کل من علیها فان، کل شین حالک، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، تمام اینها به یک معناست، یعنی همه هویت ذاتی موجودات، هویت ذاتی زمینیان، آسمانیان، امور جسمانی و مادی، امور مجرد و ملکوتی و جبروتی، ذاتشون و هویتشون قطع نظر از استنادشون به خدای متعال فانی‌اند، هالکند، فقیرند. حالا اگر در برخی از آیات چون مخاطب انسانه یا ایها الناس فرمودند، این معناش این نیست که غیر انسان‌ها دیگه فقیر نیستن، مثلا حیوانات فقیر نیستن یا گیاهان فقیر نیستن یا ملائک و ملکوتیان و جبروتیان فقیر نیستن، تمام عالم هستی این استناد به خدای متعال هستن، بنابراین قطع نظر از این استناد این فقرن، هویت و حقیقتشون سیعروی است و توهی دستی بدون استثناء. عقول هم همین گونه است، بلکه بر اساس نظریات ادق حتی اسما و صفات خدای متعال هم همین گونه هستن، اسما و صفات خدای متعال هم نسبت به ذات خدای متعال همانند ماهیت هم نسبت به وجود، همچنون که ماهیت قطع نظر از وجود هیچ نیست، صفات خدای متعال هم قطع نظر از استنادشون به خدای متعال اون هم هیچی نیستن. اسما و خدای متعال هم در این رو که تمام اسما و خدای متعال اسما حسنا هستن، یعنی کل کمالند، یعنی بسیطند، وحدت دارند و هیچ گونه نقصی در آنها نیست، هیچ گونه نقصی نیست. ممکنه که بیننده و شاهد و مشاهد نقصی در آن ببیند، اما نقص در دیدن است. بنابراین هیچ وجهی از وجوه خدای متعال، هیچ اسمی از اسماء خدای متعال، هیچ صفتی از صفات او، هیچ کدامشون هیچ نقصی ندارند، اما در این حال این استناد به خدای متعال هستند، یعنی با خدای متعال قابل مقایسه نیستند. خدای متعال اگر واجب الوجوده و واجب الوجوده به ذات، اونم به ضرورت الازلی است، صفات خدای متعال این گونه نیستند. صفات خدای متعال اگر با استناد به خدای متعال در نظر بگیریم، بله همون احکام رو دارن، اگه نباشه. بنابراین تمام موجودات عالم هستی فانی هن بدون استثناء، برای بقایشون باید وجه الله باشند، باید استناد به خدای متعالشون رعایت بشود. حالا این استنادهایی که رعایت میشود دو گونه قابل تصوره، یکیش اینه که ما یک موجودی را از حیث استنادش به خدای متعال لحاظ کنیم، این یکیست، یعنی ما مثلا به در و دیوار، زمین و آسمان که داریم نگاه میکنیم، او رو متعلقه به خدای متعال بدونیم، مربوط به خدای متعال بدونیم، این یکی دیگر نه، خود اون موجود تعقل کند عین و ربط بودنش را. این کدام یکی از این دو تا سبب بقا می شود؟ قطعا و یقینا دومی. نه اولی. اولی یعنی ما به این موجودات که نگاه میکنیم حیثیت ربطشون به خدای متعال را لحاظ کنیم. لحاظ کردن ما، چه ما لحاظ کنیم چه لحاظ نکنیم، بر ما تأثیر دارد ولی بر موجودات تأثیر ندارد. موجوداتی که عین فقرند، اگر همه عالم استنادشون به خدای متعال لحاظ کنند، برای اون هیچ تفاوتی ندارد. اگر همه عالم استناد اون رو رعایت نکنن، مراعات و ملاحظه نکنن، بلکه هیچ کدوم از موجودات لحاظ نکنن، بازم تفاوت ندارد. این اشاره به یک نکته دیگری دارد و اون اینه که تأثیرگذاری بر موجودات از درون خودشون پیدا می شود نه از بیرون. یعنی اگر کسی عالم می شود، اگر کسی قدرت پیدا می کند، اگر کسی کمال پیدا می کند، دیگران می توانند معد و زمین ساز آن باشند، اما نمی توانند چیزی بر کمال او بیفزایند، علمی بیفزایند، قدرتی بیفزایند، نه فقط زمینه رو فراهم می کنند. حالا در یکی از روایاتی که احتمالاً آینده خواهیم رسید، در روایات احتمالاً حدود 80-90 تایی دیگه، اونجا خدمتتون عرض میکنم یه نظریه دقیقی در این زمینه قابل طرحه، اونجا خدمتتون در زمینه که از روایات عرض خواهم کرد. ولی حالا اینجا فلجملش اینه، اختصارش اینه که موجودات اگر از درون خودشون چیزی داشته باشند و عیان آشکار کنند، میتوان اسمون رو استکمال نهاد، میتوان اشتداد نهاد، میتوان تضعف وجودی دانست و مانند اونها تعبیرهای دیگری و حرکت و خروج از قوه به فعل یا انکشاف و مانند اونها میتوان نهاد. اما اگر موجودی از درون خودش چیزی نداشته باشد، کسی نمیتواند بر او چیزی بیافزاید. افزودن امکان پذیر نیست. وقتی افزودن امکان پذیر نبود، اونی که مربوط به این بحثمون اینجا هست، فلاح به معنی بقا، اینه که موجودی که استعداد و قابلیت بقا نداشته باشد باقی نخواهد بود، ولو همه عالم دست به دست هم بدهند. این تعبیر رو خدمتتون عرض کنم که بر فرض محال، حتی اگر خدای متعال بخواهد موجودی که عین فقر است، عین ربط است، عین فنا و هلاکت است، او را از فنا و هلاکت بیرون سازد، ناشدنیست، محال عقلیست، باید استعداد و قابلیت باشد تا به واسطه این استعداد و قابلیت مستند به خدا باشد، دوام پیدا خواهد کرد، لازمم نیست هیچ کس هم کمکش کنه. همینجا این نکته رو اشاره کنم خدمتتون که مکرر عرض شده، باز شاید یه جای دیگه هم در ضمنی که از احادیث خدمتتون عرض کنم به تفصیل بیشتری، و اون اینه که تا به حال ما اینگونه میگفتیم که تأثیر گذاشتن بر انسان کامل به عنوان نمونه بر خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مطهر و امکان پذیر نیست. یعنی ما نمیتوانیم کاری انجام بدهیم که بر کمالات اونها افزوده بشود. و یه جایی اشاره کردم خدمتتون که مثلا اگر ذکر میگیم براشون، صلوات میرسیم، دعا میکنیم براشون و تعبیرهای مانند آن، مثلا میگیم و تقبل شفاعته، این به این معنی نیست که ما وقتی دست جمعی دعا کردیم یا انسانهای حسابی و انسانهای پاک دعا کردن، خدای متعال میفرماید که من که قصد نداشتم که شفاعت اونا رو بپذیرم، ولی دعای شما اثر گذاشت که من دیگه از این بعد شفاعت اونا رو میپذیرم. اونها که قرار نبود درجه بالاتر بروند به خاطر استعداد خودشون یا افعال خودشون، ولی شما یه کاری انجام دادین، یه دعایی کردین که دیگه روتون به زمین نمیافتین. تعبیرهای عرفی عادی بلکه جاهلانه است نسبت به انسان کامل. اون که اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم بیشتر از اینه، و اون اینه که نه فقط تأثیر گذاشتن بر انسان کامل امکان پذیر نیست، تأثیر گذاشتن بر غیر انسان کامل هم امکان پذیر نیست. افزودن بر وجود موجودات امکان پذیر نیست. بله، میتوان زمینه رو فراهم کرد که در این زمینه های فراهم اونا خودشون با استعدادها و قابلیت های ذاتی و رفتارها و اعمال صالح و عقاید و معرفت هاشون به کمال برسن، بر چیزی برشون، حالا نمیخوام بگم چیزی برشون افزوده بشه، حالا به لحاظ عرفی ببینیم مثلا اینا قبلا علم نداشتن حالا علم دارن، قبلا قدرت نداشتن حالا قدرت دارن، قبلا کمالات دیگر اخلاقی غیر اخلاقی رو نداشتن حالا دارن. تنها کاری رو که میتوان برای سایر خلق ایجاد کرد و انجام داد زمین سازی است. نه فقط بر سایر انسان ها نمیتوان تأثیر گذاشت، بر حیوانات هم نمیتوان. ما فقط میتوانیم زمینه رشد و چاق شدن حیوانات رو برای اونها فراهم کنیم، زمینه رشد و سلامت گیاهان رو فراهم کنیم. ما میتونیم کاری انجام بدیم که اونها با توجه به قابلیت هاشون و البته افعال اختیاریشون بگیم که ما چاقشون کردیم، ولی که ما چاق نمی کنیم، ما علوفه در اختیار اونها قرار میدهیم. این چیزی رو که در جهان طبیعت انجام می شود که عبارت است از زمین سازی، اعداد و فراهم کردن قابلیت ها، فقط در حیث طبیعی انجام می شود. یعنی در جهان طبیعت برای اینکه درختی مثلا شاخش زیاد بشه، برگاش زیاد بشه، گل بیشتری، میوه بیشتری داشته باشه، ما می تونیم زمین ها رو براشون فراهم کنیم و هر موجودی که این قابلیت مادی رو داره ما می تونیم براشون فراهم کنیم. اما بیشتر از این رو، بیشتر از این، مثلا برای موجودات مجرد، برای نفوس ناطقه، نفوس قدسیه یا نفوس مقدسه یا دیگر موجودات فراتر از اونها، همین کار رو ما نمیتونیم انجام بدیم براشون. این که گفته میشود که شیطان توان تصرف در مخلصین رو ندارد، توان تصرف در بندگان خدا رو ندارد. نشان بندگی خدای متعال عقل است و تعقل. چرا شیطان توان تصرف رو نداره؟ باز اینم جز یکی از احادیثی است که بعدها خدمتون به شرح خواهم گفت. به خاطر اینکه ابلیس و شیاطین و دیگر حالا اجنه رو که از این سنخن، ما که همه اجنه رو که نمیشناسیم، انواع اجنه بی نهایت هست، نه یکی ده تا صد تا هزار تا باشه، نه همه پوشیده، هر موجودی که پوشیده و پنهان است از قوای ادراکی انسانهای متعارف بهش میگن جن یا بهش میگن شیطان یا تعبیرهای مشابهش. البته اگر اینها خیلی تاثیرگذار باشن یا نقشی داشته باشن در جهان و مخصوصا جهان تکلیف، عالم تکلیف داشته باشن، نامشون ابلیس است و ابلیس هم درجات مختلفی دارن، کوچک و بزرگ دارند و حاکم و غیر حاکم دارن. ابلیس که سر همه شیاطین است و بزرگ همه شیاطین است، بر بندگان خدا تأثیر ندارد، چون ابلیس و شیاطین نهایتاً به قوه و به قدرت وهم میرسند. انسان ها و بندگان خدای متعال اولین درجهشون عقل است، هیچگاه وهم تأثیر گذار بر عقل نخواهد بود. خب این رو یه جای دیگری خدمتون خواهم گفت. فعلا اینو که اینجا هست اینه که یکی از معانی فلاح بقا و دوام هست. دوام جز از طریق عقل امکان پذیر نیست. اینو خدمتتون عرض کردم که موجودی میتواند باقی و دائم باشد که از درون خودش دوام و بقا بجوشد. این مقصود از درون خودش بجوشد اینه که خودش تعقل کند فقر خیش را، خودش تعقل کند غنای مبدع خیش را، خودش تعقل کند استناد این موجود فقیر را به خدای غنی. اگر این گونه شد وقت این بقا پیدا میکنه. اما اینکه دیگران تعقل کنن فقر او را، دیگران وقتی تعقل میکنن فقر این موجود فقیر را، خود اونا استکمال پیدا میکنن و زمینه بقا و دوام و نجات خودشون رو فراهم میکنن. به تعبیر دیگه اگر ما هزار سال در برای میز فکر کنیم، ما ارتقا پیدا میکنیم، ولی میز همون میز قبلی است. میز اگر بخواهد اشتداد وجودی پیدا کنه خودش باید بیاندیشد. بنابراین لا یفلح من لا یعقل، کسی که تعقل نمی کند و نمی اندیشد یا استعداد تعقل ندارد یا قوه عقل ندارد یا وجود عقلانی بیرونی و درونی ندارد، این به فلاح نمی رسد. اگرچه همه عالم درباره او بی اندیشند و فکر کنند و دربارش مثلا خوبی و ذکر و ورد و مانند اونها بگویند، خودش باید به جنبد. این حالا این نکته تمام. این جمله رو اضافه کنم خدمتتون که اگه قرار باشه که کسی از بیرون دیگری را بجنباند، خب خدای متعال که هست و بود و از ازل تا به ابد بود، این که خدای متعال کار، فکر کنیم خدای متعال کار رو واگذار کرده است به انبیا، انبیا هم به اولیا، اولیا هم به عرفا، عرفا هم همینطوری تا ادامه عالم هستی، این تعبیرها تعبیرهای سبک است. خدای متعال فاعل بالحقیقه است، فاعل حقیقی است، فاعل کل، فاعل مباشره، فاعل بیواسطه است و جایگزین هم ندارد. دیگران، دیگران که میگیم یعنی همه، از عقل اول تا عقل دهم، عقول ارضی، نفوس قدسی، انبیا، اولیا، تمام فقط معدند. البته معدات نقش های منحصر به فردی دارند، چنان که یه باقی رو، یه باقچه رو تحویل یه کشاورز وارد بدیم یا تحویل یه کشاورز ناوارد بدیم، خب پیداست که با هم دیگه تفاوت داره. یه خودرو تحویل یه راننده وارد بدیم یا راننده ناوارد بدیم، البته تفاوت داره، اما در هر صورت باید که اون درخت ها خودشون رشد کنن، اگرچه زمین سازیش مربوط به دیگران هست. خب پس به مقصد رسیدن با عقل امکان پذیر است. جمله دوم اینه: ولا یعقل من لا یعلم. خب حالا تا اینجا رو معلوم شد که عقل داشته باشیم مسئله حله، اما عقل چگونه، اولا عقل چگونه تحقق پیدا می کند، ثانیا چگونه کار انجام می دهد و در مسیر حرکت قرار می گیرد، این فقط به وسیله علم است. تمام موجودات بدون استثناء، زمینه ها، معدات، غذاها و مانند اون میخوان تا رشد کنن. درخت یه نوع غذا میخواد، حیوانات یه نوع دیگر غذا میخوان، مثلا بدن انسانی یه نوع دیگر میخواد، نفس انسان، روح انسان، هر کدام از اینها غذای خاص خودشون رو میخوان. کارهای اخلاقی، اعمال صالح اخلاقی که در کتابهای اخلاق آمده است، این غذای نفس است. مثلا روح غذایش تعقل است، خود عقل غذایش چیست؟ می فرماید علم. هرچه انسان علمش بیشتر باشه، عقلش یک فر بهتر است، یا زمینه رشد و ارتقا رو دارد یا بهتر کار می کنه. عقل هرچه عالم تر باشد، کار عقلانی رو بهتر انجام می دهد. حالا این مقصود از این علم کدام است؟ همه علوم، تمام علوم به طور کلی، چه این علوم حصولی باشد، چه حضوری باشد، چه صور مجرد باشد، چه وجودهای مجرد غیر صوری باشد، تمام اینها قضای عقل است. در نتیجه البته قضاها با همدیگه تفاوت دارن، ولی بالاخره هر کسی که این زمینه ها، معدات و قضاها را بیشتر برای عقلش فراهم میکنه، این قطعا باید انتظار هم داشته باشه که عقلش بیشتر فعالیت کنه، بیشتر کارهای مناسب و ملائم خودش رو انجام بده، بنابراین بهتر به فلاح و رستگاری و نجات و بقا برسد. هر چنان که اونجا هر که بیشتر تعقل کند به فلاح بیشتر میرسد، منتها خود تعقل هم درجات مختلف داره، هم مصادیق مختلف داره. کسی که درباره ذات خدای متعال میاندیشد، تعقل میکنه، نمیگه میاندیشد، تعقل میکند، یا اون کسی که درباره اوصاف خدا تعقل میکند، یا کسی که درباره افعال خدا، افعال خدا هم کسی درباره افعال مجرد خدای متعال میاندیشد، کسی که در مورد افعال نیمه مجرد خدای متعال، کسی که درباره جهان طبیعت میاندیشد، ضمن این که همه اینها اندیشه است و در نتیجه زمینه فلاح رو فراهم میکند، اما با هم دیگه تفاوت دارند. اون تعبیری که در جای دیگه فرمودن که یک لحظه تفکر کردن، این نفرمود که تفکر کل ساعتن این گونه است، یا کل تفکر فی ساعتن این گونه است، یعنی این گزاره، این قضیه مصوره نیست، کلیت ندارد. این مشابه این آیه کریمه است که فرمود که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این ان الصلاة اگر میفرمود که کل صلاتن تنها عن الفحشاء والمنکر، میتونستیم بپرسیم و دیگران بپرسن که چرا مسلمان ها مثلا نمازخون ها خطا هم میکنن، دروغ هم میگن، غیبت هم میکنن، مال مردم هم میخورن، دزدی هم میکنن و بالاخره حق الناس هم ضایع میکنن. این میتونه، اما نفرمود که کل صلاتن در هر شرایطی، بلکه فرمود که ان الصلات، الف لام استغراق نیست، برخی از صلات هاست، به تعبیر دیگه قضایی که مصوره نباشد، کل نداشته باشد، سور قضیه روشن نباشد، این قضیه میتواند یک مصداق داشته باشه، یک مصداق هم درسته. بنابراین اگر کسی گفت که مثلا من علما رو دعوت کرده بودم، به علما احترام گذاشته بودم، اگه به یک عالم هم که احترام گذاشته باشد این صادقه، نهایتا اینه که چون علما گفته، نگفته عالم، چون گفته علما جمع است، اقل جمع حداقل رعایت بشود، به لحاظ منطقی دو نفر رو احترام کرده باشه، او میتونه قسم بخوره که من به علما احترام گذاشتم. به زبان عرفی هم دیگه سه نفر، به سه نفر. اما اگر فرمودی بود که ان الصلوات جمع گفته بود، باید حداقل دو تا نماز باشد که تنها عن الفحشاء والمنکر، ولی چون جمع نگفته، مثل اینکه گفته که من به عالم احترام گذاشتم، به عالم به یکی هم باشه کفایت میکنه، اونم یک نماز اگر ناهی از منکر و فحشا باشد کفایت میکنه، گزار درست خواهد بود. پس در این گونه موارد هم همین گونه است که این که فرمود تفکر ساعتن، فکر کردن یک لحظه، فکر کردن یک لحظه که متفکر باشد، چه موضوع تفکر باشد، حالات تفکر، زمینه‌های تفکر، ویژگی‌هایی که صاحب تفکر و متفکر داره، اینا همه تأثیر می‌گذارد. در نتیجه وقت علیه بقیه موارد هم همین گونه است که اینا معمولاً کمتر مورد توجه قرار گرفته و می‌گیره. در بقیه موارد هم که اگر فرمود که مثلا کسی که این عمل رو انجام بدهد، این کسی که این عمل رو انجام بدهد چنین و چنان می شود، اگر می فرمود که هر کسی در هر شرایطی، احوالی، زمینه های این کار رو انجام بدهد چنین و چنان می شود، نباید مصداق خلاف داشته باشد، نقیضه سالبی جزئی بود، یعنی یک مورد که به این نتیجه نرسه، این گزاره نادرست بود. اما وقتی می فرماید کسی، اگرچه این حالا تعبیرهایی در زبان عربی مانند من، ما و مانند اونها در حکم کلی است، ولی کلی ابهامی یا کلی اهمالی است. یعنی وقتی میگه که من جاء بالحسنه، نه کل من جاء بالحسنه، این دوتا با هم دیگه تفاوت داره. اگر کسی من جاء بالحسنه فلا خیر منها، هر کسی کار خوب انجام، حالا ما در زبان فارسی پیوسته میگیم هر کسی، در حالی که کسی که کار خیر انجام بدهد بهترش رو دست میآورد. این کسی یعنی هر کسی با هم دیگه تفاوت دارند. این هم همین گونه است که اگر اندیشه مؤثر است، موضوع اندیشه اهمیت دارد که درباره چه می اندیشند، ولا جز سفها و مجانین و کسانی که هیچ سهمی از ادراک و نفس ناطقه ندارند، غیر از اینها بقیه مردم همه دارن فکر میکنن. کیه فکر نکنه؟ کسی میخواد بند کفشش هم ببنده فکر میکنه، کسی میخواد یه لقمه غذا هم بخوره فکر میکنه، کسی میخواد تلفن یا پاسخ بده فکر میکنه. اصلا نمیشه کسی از ما بپرسه بگه حالت چطوره، ما همینجوری بگیم مثلا خوبیم یا الحمدلله یا خوب نیستیم. هر کسی هر چیزی بگه، هر چیزی از اون بپرسه، هر چیزی بخوایم توضیح و تبیین کنیم، ولو در کارهای بسیار ابتدایی، حتی اگر وقتی میخوایم بگیم که مثلا این کاغذ رو کی اینجا انداخت، این کی دستشو به دیوار زد، چه کسی چنین و چنان کرد، تمام اینا رو فکر میکنیم. این فکر غیر از اون فکری گفته میشه. نمیخوام بگم این فکر رو ارزش نداره، اینا هم غذای روحه. فکر کردن، اندیشیدن، تعقل کردن غذای نفس و روح هست. وقتی غذای نفس و روح هست، یعنی اینکه این سبب ارتقاء روح میشود. با غذا خوردن، ببخشید، مثلا با آب گوش خوردن، با برنج خوردن، با گوش خوردن، با اینا که روح ارتقا پیدا نمی کنه که، بدن ارتقا پیدا می کنه، بدن رشد پیدا می کنه، با سبزی خوردن، با میوه خوردن، با آب خوردن و مانند اون. اما اگر کسی همه آبهای کره زمین رو هم بخوری، یک ذره بر کمالات روحش افزوده نمی شود. اما اگر یک ذره بیاندیشد، در روی هر موضوعی هم باشه، این غذا رو فراهم کرده، منتها برخی از غذا هست که هیچ کالوری نداره، بلکه ضد کالوری داره، برخی هم کالوریش بسیار اندکه، مثل خیار میمونه، مثل قنوید قمی ها میمونه، مثل مثلا تربچه میمونه، که اینا خیلی کم خاصیت و کم خاصیت و کم اثر هستن. برخی از افکارم اینجوریه، فکر میکنه، حالا فعلا با مصداقش کار نداریم، فکر میکنن شاید مثلا در روزم 5 ساعت 6 ساعت مثلا شغلش همینه، فکر میکنه، اما در این حال که فکر میکنه اثرش برای روح اندکه. مثل اینه که انسانی پیوسته گیاه بخوره، گیاه خوردن خوردنه، غذا خوردنه، ولی گیاه به تنهایی غذا رو بدن رو چاق نمیکنه، فربه نمیکنه، تقویت نمیکنه، احتیاج به امور دیگر هم هست، احتیاج به غذاهای جایگزین هم داره. به هر حال با علم است که میتوان تعقل کرد، هرچه عالمتر تعقلش یا عمیق‌تر است یا وسیع‌تر است یا راقی‌تر است. خیلی خوب، اینم از این. و سوف ینجب من یفهم، کسی که میفهمه، میفهمی یعنی همونی تعقل میکنه. گفتیم علم داشته باشه تو تعقل کنه، تعقل به دنبالش فهم میاد. اگر کسی فهم کنه، درک کنه، این ینجبو، این نجیب خواهد شد، به نجابت خواهد رسید، یعنی وجود شریف پیدا میکنه. نجابت یعنی خوشتینتی در مقابل بدتینتی، خوشذاتی در مقابل بدذاتی. نجیب یعنی کریم، یعنی فاضل، یعنی نفیس، یعنی ویژه. چجوری میشه که برخی از انسان ها نجیب میشوند، یعنی نفیس و کریم میشوند، در مقابل برخی دیگر؟ میگه این ریشش در فهمه. این فهم ممکنه که از روابط اجتماعی به دست بیاد، ممکن از مطالعات شخصی به دست بیاد، ممکن از مسافرت کردن در کوه و در و دشت و مانند اونها به دست بیاد، اما بالاخره باید مجموعه کارهای انسان به تعقل و فهم اگر برسد، انسان قیمت پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. حالا این که آیا ممکنه که ذاتش کم ارزش باشد و از طریق تعقل به ارزش برسه، ذاتش خوش نباشد، خوب نباشد، بد ذات باشد، ولی از طریق تعقل به این درجه برسه؟ هم میتوان گفت آری، هم میتوان گفت همین که کسی اهل تعقل است و اهل علم و فهم است، این نشون دهنده اینه که ذاتش اونجوری که ما فکر میکنیم که بد است، بد نیست. اگر بد بود اهل تعقل نبود. بالاخره این ذات زمینه و منزل و مأوای این تعقل است. تعقل همه جا پیدا نمی شود. بنابراین این اگر ذاتی ذاتی نبود، مثلا مانند چرندگان بود، مانند درندگان و خزندگان بود، گزندگان بود، این قطعا اهل تعقل یا اهل تعقل به معنای حقیقی، نه اهل خیال و وهم، اهل تعقل نبود. همین که اهل تعقلی نشون دهنده اینه که استعداد و قابلیت ذاتی دارد. بر این اساس میتوان گفت که حالا اونی که مربوط به انسان هاست، تمام انسان ها این خوش ذاتی را، خوش تینتی را دارند، مگر کسانی با دلیل اخراج شده باشند، با دلیل قطعی تخصیص خورده باشند. یعنی اگر ما برخی از انسان‌ها رو مثلا با دلیل قطعی، حالا یا دلیل عقلی یا دلیل تجربی یا دلیل نقلی، فهمیدیم که اینها به کرامت انسانی نمی‌رسند، به نفاست و پاکی انسانی نمی‌رسند، فرض کنین چنین دلیلی داشتیم، اینا استثناء هستن به خاطر اینکه دلیل داره. اما آیا چنین دلایلی رو میتوان ارائه کرد یا نه؟ در جهان طبیعت بله، در جهان طبیعت پیداست که بسیاری هستن که زمینه های رسیدن و مقصد رو اصلا فراهم نمی کنن. اما آیا میتوان گفت که اینها در عوالم دیگر هم به کمالشون میرسن یا نمیرسن؟ بالاخره اگه کسانی بودن که هستن که میگن که انسان ها در عوالم دیگر زندگی میکنن و این زندگی زمینه تحولات عمیق و اساسی که مناسب با فطرتشون و طینت اصلیشون و نفس ناطقشون و روح الهیشون هست را فراهم میکنه، طبعا ممکنه کسی در اینجا به نظر برسد که به کمال نرسید یا نمیرسد یا بدتینت است، ولی در واقع این گونه نیست، به خاطر اینکه در عوالم دیگر این ارتقا را پیدا میکنند. به هر حال از طریق تعقل و فهم است که انسان به ارزش وجودی میرسد. هرچه متفکرتر انسان با ارزشتر. موضوعات تفکر خیلی مهمه. در برخی از روایات داریم که قیمت انسان عبارت است از آن چیزهایی را که میپسندد، آن چیزهایی که درباره آنها میاندیشد، آن چیزهایی که برای دستیابی به آنها تلاش میکند. یعنی موضوعات فکر با هم دیگه تفاوت دارد. انسانها مقصدشون چیز میخوان به چی برسند، یه قیمت انسانها به همون اندازه است. بنابراین اگر کسی هدف نهاییش این است که خوب بخورد، خوب بیاشامد، یه قیمت دارد. اون کسی که هدف نهاییش این است که خوب به مردم خدمت کند، این یه قیمت دیگری دارد. اون کسی که میگه که هدفش این است که خوب بندگی خدا کند، جز اون چه خدا می طلبد او نخواهد، این یه قیمت دیگری دارد. اون کسی که هدفش این است که عالم بشود، اون یه قیمت دیگری دارد. اون کسی که میخواد عقل بالفعل بشود، این خواسته ها و مقاصد و اهداف و غایات نشان دهنده ارزش آدمی است. که این سخن کوتاه چنین ظهورات و دلالت های بسیار مفصل و روشنی رو داره. و بعد فرمود که و یظفر من یحلم، کسانی که صبر و تحمل داشته باشند، بردبار باشند، صبور باشند، اینا پیروز می شوند، به مقصد می رسند. به مقصد رسیدن در جهان طبیعت احتیاج به صبر و حوصله داره. در عوالم دیگر صبر خود به خود بر انسان تحمیل می شود. تحمیلم نیست، تکوینیست، انتخابی و اختیاری نیست. وقتی کسی در یک دالانی در عالم دیگر قرار گرفته، راه برگشت ندارد، راه چپ و راست رفتن هم ندارد، تو همون مسیر داره میره، مسیرم که در دنیا معین شده. در قیامت اگر زمان درو کردن هست، هر کسی درو میکنه همون چیزی که در دنیا کاشته، اونجا دیگه نمیتونه چیزی بکاره، اونجا نمیتونه که مثلا یه تغییر ایجاد کنه، زمینشو آبیاری کنه، کودش بده، آبش بده، دونش بده، اینا چی اونجا دیگه نیست. اونجا فقط کارش اینه که ثمرات اون چیزی در دنیا کاشته رو جمع میکنه. بنابراین در عوالم دیگر همه صبورن، بدون اگه صبر معنا داشته باشه، صبر اگر از صفات نفسانی باشد در عوالم دیگر وجود ندارد، مربوط به همین جهان طبیعت است. اما اگر صفات روحی باشد و همچنین مراتب بعدی، اونجا صبر هست، منتها صبری نیست که آدمیان انتخاب کنند یا زمین سازی برای اون کنند. هر چی اتفاقی می‌خواست بیفته در جهان طبیعت اتفاق افتاده. این برخلاف علمه. علم در عوالم دیگر هم زمین سازی دارد، رشد و تکامل علمی در عوالم دیگر هم هست. اما صبر بر اساس اینه که حالا ازش میگذریم. اونی که اگر در عوالم دیگه صبر وجود داره، اونجا صبری است که تکوینی است، بخواهیم و نخواهیم همین گونه است. بنابراین تو همون مسیری که باید بریم، سرعتمون کمه، خب کمه دیگه، میشه چیکارش کرد؟ زیادم کم باشه نمیشه تند رفت، تند باشه نمیشه کند رفت. اما در جهان طبیعت این گونه نیست. در جهان طبیعت میتونه که انسان صبر کنه، تحمل کنه. صبر و تحمل هم میتونه با فکر باشه و تعقل باشه و هم میتواند با عبرت گرفتن از حوادث و رخدادهایی که در زندگی اهل صبر، اهل عجله، اهل حلم و مانند اونها اتفاق افتاده، و همچنین میتواند تذکرات، یاداوری ها، پند ها، اندرز ها و مانند اونها. بالاخره اگر کسی در جهان طبیعت اهل حلم، بردباری و صبر باشد، این به مقصد میرسد. ممکنه که اون گونه که او میطلبد به مقصد نرسد، یعنی اون سرعتی رو که میطلبه. انسان ها همه چیز رو فوری میخوان، همه چیز رو همین الان میخوان، تا فردا هم صبر ندارن. اگه یه راهی وجود داشته باشه که اون چیزی که میخوام فردا به دست بیاره الان به دست بیاره، میگه همین الان تا خیالمون راحت کنیم، زمان رو از دست ندیم. این که انسان عجوله است، اینم صیغه مبالغه است، یعنی عجله و شتاب انسان بسیار زیاد هست، این امر پسندیده است. به مقصد رسیدن، مقصد نامتناهی رسیدن به خدا و کمالات اسماء و صفات خدای متعال رسیدن با کندی و با صبر و حوصله و مانند اینها به دست نمیاد. اما در برخی از موارد هست که باید صبر کرد، تا جایی که یا ایال انسان انک کادهن الی ربک، یه جایی که انسان با شدت باید بره، خب با شدت بره. اما یه جایی هست که اگه با سرعت بخوایم بریم همه چی خراب میشه. مثل کسی که میخواد مثلا 100 کیلومتر راه رو پیاده بره، اگر از اول شروع کنه دویدن، احتمالاً 5 6 کیلومتر، 10 کیلومتر که بره متوقف میشه، دیگه بقیه راه رو ادامه نمیده. اما اگه شروع کنه، ابتدا روزی 5 کیلومتر بره، بعد 10 کیلومترش کنه، بعد 20 کیلومترش کنه، این راه رو و بیشتر از این راه رو هم میتونه طی کنه. پس یه جایی هست که انسان باید حلیم باشد، بردبار باشد، صبور باشد، عجله نکند. اگر این گونه شد، به مقصد خواهد رسید و موفق و پیروز خواهد شد. اینم از این، هم در مورد علم. یه نکته دیگر در مورد علم، ولی علم و جنه. خب گفتیم که انسان اگر میخواد به مقصد برسه، تعقل داشته باشه، برای اینکه تعقل داشته باشه باید علم داشته باشه. علم خاصیتش چیه؟ یکیشو قبلا گفتیم، یه خاصیت علم این بود که عقل را برای فعالیت مناسب خودش تقویت میکنه، زمینه تعقل رو فراهم میکنه. این یکیست. یه خاصیت دیگهش جنت بودنشه، سپر بودنش. جنت یعنی سپر، یعنی چیزی که سبب حفظ از شرور و آفات میشود. این کار علمه. علم است که میتواند آفتهای ظاهری و باطنی رو از بین ببرد، یا زمینه پیدایش آفات ظاهری و باطنی، آفات اقتصادی اجتماعی مثلا شخصی، روابط بین الملل و مانند اینها رو علمه که میتواند از بین ببرد. همچنان که انسان ها اگر عالم باشن میتوانند راحتتر آسانتر شرور رو بشناسند، میتوانند این شرور رو به اندازه همتشون دفع کنند، آفات رو از بین ببرند. در مورد شخص خودشون، در مورد محیطشون، خانوادشون هم همین گونه است، در مورد شهر و دیارشون و دنیا هم همین گونه است. این حوادث و اتفاقاتی که در دنیا اتفاق میفته از گذشته دور هم همین جور بوده. این مال اینه که تعقل نبود، مال اینه که علم نبود. اگر علم باشد و تعقل باشد، قطعا و یقینا بسیاری از شرور و آفاتی که در جهان طبیعت اتفاق میفته، چه شرور تکوینی، چه شرور اخلاقی، چه شرور اجتماعی، سیاسی و مانند اینها، یا اتفاق نمیفته یا به کمترین حدش میرسد. و صدق و عز. خب حالا اینا یه توضیح خیلی کوتاهی هم خدمتتون عرض کنم در رابطه میان این کلمات. البته این عبارات رو میتونیم که اینجوری معنا کنیم که هر کدام از اینها کلمات قصاری است، عبارات‌های لطیف و کاملا پیراسته است که هر کدام به تنهایی قطع نظر از قبل و بعدشون معنا دارند. بنابراین اگه کسی در یه تابلو ببینه که العلم و جنه، سخن بسیار بی‌جایی است. در جای دیگر ببیند از صدق و عز، راستگویی و راستی. حالا راستی هم در گفتار، هم در کردار، هم در افکار و اندیشه و مانند اونها سبب عزت است. اینم باز راستگویی و راست بودن و درست بودن و مانند اینها، اینم خودش یک عبارت بسیار لطیف و جامعی است که هیچی کم نداره. اما در این حال که هر کدامشون یک کلمه کوتاه و جمله کوتاه در حکم ضرب المثل هست، در حکم سخنان حکیمانه بی مثال هست، اما در این حال این عبارت ها با همدیگه ارتباط دارند. در حدی رو که متوجه میشیم اینه که خب تا علم رو که گفتیم، اما صدق، صدق عبارت هست از سخن عالمانه گفتند. علم یعنی چی؟ علم یعنی سخنی که حاکی از واقع باشد، مطابق با واقع باشد. دقیقا صدق هم همینه. اگر کسی سخنی میگوید که مطابق واقع نیست، مثلا روز است میگه شب است، این سخن مطابق واقع نیست، این جهل است، علم نیست. همینی که جهل است دقیقا کذب هم همینه. اما اگر علم باشه، یعنی سخنی رو که الان شبه میگه شبه، سخن مطابق واقع هست، این در این حال که علمه صدقم هست. به تعبیر دیگر حیثیت حکایت از واقع، اینوش کن علم، حیثیت مطابقت با واقع بهش میگن صدق. دو چیز نیستند. اگرچه خلق خدا گمانشون این است که مثلا کسی که دروغ گفته است، مثلا با فکر و اندیشه هم گفته، یه دروغی بگیم کسی سر در نیاورد، این خیال میکنه سخن علمی گفته است. سخن علمی ویژگی و ذاتی علم عبارت است از حکایت از واقع، حکایت از بیرون از خودش. اگر سخنی گزاره‌ای حکایت از بیرون خودش نباشد، حکایت نداشته باشد، اون اصلا علم نیست. برای همینه که کاذب هم هست. به همین سبب هست که هرچه سخن عالمانه تر باشد صادقانه تر است، هرچه صادقانه تر باشد عالمانه تر است. خب وقتی که علم جنت بود، یعنی سپر محافظ انسان یا عالم از شرور آفات باشه، یعنی کسی که عالم است به خاطر علمش از آفات فاصله میگیره. حالا لازم نیست که همه آفات هم آفات مربوط به خوردن باشد، آشامیدن باشد، همه مربوط به تنش باشد، بلکه عمده آفات و شرور انسان آفات نفسانی و شرور نفسانی است، بالاتر از اون شرور روحانی است و همینطور مراتب دیگر انسان. انسان اگر عالم باشد از شرور آفات به دور است، وقتی از شرور آفات که به دور بود یعنی سلامت دارد، یعنی صحت دارد، یعنی اقتدار دارد، توانایی دارد، همین رو میگن عزت. عزیز است یعنی به راحتی تحت تأثیر قرار نمیگیرد. عزیز است یعنی دیگران ببخشید منفعل از دیگران نمی شود. عزیز است یعنی محکم است. عزیز است یعنی سالم است و همینطور تعبیرهای دیگر. اما در مقابلش اگه صدق نباشد، اگر علم نباشد چیست؟ یا کذب است یا جهل، که هر دو عرض کردم خدمتون یک حقیقت است از دو جهت. جهل چه خاصیتی دارد؟ کذب هم همینجور هست. جهل عبارت است از ذلت، ول جهل و ذلون، جهل ذلت است. خب اینم در مقابل عزت. عزت یعنی تأثیر ناپذیری، ذلت یعنی تأثیر پذیری. کسی که ذلیله، این به نگاه عرفی به کسی که تو سری میخوره اینو میگن ذلیل، به کسی که موقعیتی ندارد در نه نزد دوستانش، نه دست نزد همکارانش، نه تو خانوادش، هیچ جا ندارد. هر کسی هر حرفی بی ربطی میخواد بزنه به او میزنه، هر کسی از هر جایی میخواد یه مشتی تو سر یکی بزنه نصیب او میشه. این ظاهرشه، ولی در واقع تا انسان از درون توهی نشده باشد ذلیل نمیشود. این گونه نیست که هر کی تو سری بخوره ذلیل باشد. میشه کسی همه عالم جمع بشون برای شکنجه کردن او ولی تأثیر نپذیرد، بازم از حق جدا نشود، از صدق جدا نشود. کم نبودن کسانی که در مسیر کمالشون یا اهدافشون کشته شدن، شکنجه شدن، بسیار و بسیار هم. اما اینجوری نبود که اینا ذلیل باشن، اونا شکنجه میکنن عزیز باشن، اونا تأثیر بگذارن، اینا تأثیر بپذیرن. نه، اینا تأثیر نمیپذیرن. بنابراین اونی که سبب میشه که انسان از درون تهی بشود به گونه ای که تأثیر پذیر باشد نسبت به همه چیز، نه فقط نسبت به انسانهای دیگر، حتی نسبت به تصورات خودش، تصوراتی در ذهنش میگذرد و از این تصورات متأثر میشود، گاهی عصبانی میشود، گاهی اوقاتش تلخ میشود، گاهی رنجید خاطر میشود، گاهی احساساتی میشود و مانند اینها. اینا نشان دهنده این است که آنچه را که در درون دارد امر واقعی نیست، یعنی علم نیست. خب اینم در مورد جهل که در نقطه مقابل علم بود، چنان که صدق هم شاخه از علم بود، شاخه دیگری از علم. ولی فهمو جلوتر فرمودن که کسی که فهم داشته باشد و تعقل و علم داشته باشد به ارزش، به نفاست، به نجابت میرسه. میفرماید ولی فهمو مجد، فهم نقطه مقابل ذلت است، یعنی بزرگی، یعنی کرامت. کسی که میفهمد کریم است، بزرگ است، ولی اینکه این دنیا نداشته باشد، در کل عالم، در کل عالم طبیعت، در میان این همه طبیعت نامتناهی بنز یک سر سوزن از این دنیا نداشته باشد، ولی چون فهم دارد صاحب مجد است و بزرگی. حالا اگر کسی اینا رو داشت، یعنی از همون اول گفتیم که علم داره تا به تعقل بیانجامد، تعقلش به فهم بیانجامد، فهمش به حلم و بردباری و صبر بیانجامد و صبر و تحمل سبب بشود که آفات و شرور از زندگی خودش دور کنه، سخن صادقانه بگه، از جهل و مانند اینها دور باشد. اگر کسی این گونه شد که اهل تعقل و فهم و علم و بزرگی و منش و کرامت که شد، این اهل جود خواهد بود. و جود و نجحون و جود بذل و بخشش کردن، اینم نجح هم شبیه به فوز و فلاح و مانندون هست، یعنی سبب دستیابی مقصود می شود. اونجا فرمود که لا یفلح من لا یعقل. حالا می فرمود که جود سبب می شود که انسان به فلاح و نجاح می رسد و اهل نجات می شود. اینو با همدیگه ارتباط دارد. اونجا به خاطر اینکه علم داره، تعقل داره، راه رو میفهمه، مقصد رو میفهمه، موانع رو میفهمه، آفات و شرور رو مانند اینها رو میفهمه. در این بخش بعدی در مرتبه جودش که مربوط به عمله و همچنین صفات دیگری که مربوط به عمل هست، میگه اگر کسی عالم باشد قطعا و یقینا اهل جود هم خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که اهل عقل است جایی سرمایه گذاری میکند که سودش بسیار باشد. اگر هر کدام از ما رو بگن که یه جایی دو جا هست، یکی 10% سود داره، یکی 50% سود داره، همه مشتاق 50%ایم. اگر بگن که یه جای دیگه 100% سود داره، قطعا و یقینا طالب اون هستیم. هر جا منفعتش بیشتر باشه همون را همگان میطلبیم. علت این که بسیاری یا اکثریت قریب به اتفاق که دیگه حالا همه مشمولون هستیم دنیا رو میطلبیم اینه که سود دنیا را نقد و قطعی میپنداریم، اما سود آخرت رو یا عوالم دیگر رو هزار لیت الله درش هست میگیم که خلا نکنه که اونجا جوری دیگر باشد. این یه بخششه. یه بخش دیگه اینه که خب درسته که حالا بالاخره اون برای اونجا هم کار کردن خیلی خوبه، ولی ممکنه جایگزین‌های دیگر هم داشته باشه. وقتی که کسب آخرت اینقدر حوزش گسترده است که آدم بخوابه میتونه تأثیر داشته باشه، نیت خیر کنه میتونه تأثیر داشته باشه، گاهی همین اطلاعاتی اینجوری که عالمانه و مجتهدانه نیست، یعنی نمیتواند همه اینا رو با هم دیگه جمع کنه، میگه خب با توجه به این که ما اگر یک برای مثلا این فصل زمستون برای کلاغا و گنجشکا و کفترا نونخشکامون رو بریزیم، خب این سبب کمال هست و انسان اهل نجات خواهد بود. این همین رو اگر یه مورچه داره مثلا غذاش میبره برای لانش، چند بار رفته روی دیوار افتاده، خودشو غذاشو برداریم نزدیک لانش بگذاریم، خب اینم همین گونه است. وقتی اینا رو که دونستیم و اهل اجتهاد و نظر هم که نبودیم، میگیم خیلی خب ما امروز دیگه به یه کلاغی یه دونه گردو دادیم بس دیگه. اما این چیزهایی که در دنیا داریم فکر میکنیم مایل هستیم، اولا میگیم خب خودمون به دردمون میخوره، بعد تا زالا ما هم که به درد نخوره یه مؤمن دیگری، یه مسلمان دیگری خواهد خورد، اونا استفاده میکنن، گره از کار یکی دیگر باز میشود و مانند اونها. همچنان که در حوزه فقه و حوزه اعمال عبادی اجتهاد لازم است، در حوزه اخلاق هم همین گونه است، در حوزه کارهای عبادی هم همین گونه است، در مورد کارهایی که انسان رو به قرب خدای متعال میرسونه هم همین گونه، هم اجتهاد میخواهد. به این گونه نیست که حالا چون همه اینها خوبند اگر به حیوانی تشنه است آب بدیم این سبب نجات میشود، اگر کسی هم یه جایی بر مثلا مظلومی یا ترحم کند، کمک کند، اشکی بریزد، اونم سبب نجات میشود، اینا همه مثل هم باشند؟ اینا هرگز مثل هم دیگه نیستن. به هر حال جود نتیجه علمه. البته ممکنه کسانی هم باشن که هستند که جودشون و جواد بودنشون ذاتیشون هست، اصلا گلشون اینگونه است، تربیتشون اینگونه است، نسلهای گذشتهشون اینگونه است که در مورد بنی هاشم نقل میکنن در هم اخبار مربوط به قبل از به اسات و در مربوط به جاهلیت، مثلا به عنوان نمونه جد اعلای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که هاشم رضوان الله تعالی علیه است، گفته می شود که در سالهای قحطی هاشم شتر می کشت، خودش هم چون مردم هیچی نداشتن که حالا گوشت توضیح کنه بینشون، خودش آب گوشت درست میکرد، اگه نخودی داشت، اگه سیب زمین داشت، حالا ما نمیدونیم اون زمان چی داشتن، فقط گفتن مرقه، حالا آب گوشت دیگه، حالا چجوری آب گوشت درست میکردن، آب گوشت درست میکرد، نون تهیه میکرد، بعد همه شهر رو در و خونش رو باز میکرد، میگو به نوبت بیاین بشینین نوناتون رو خورد کنین، تو آب گوشتتون بخورید برید. خب کسی که اینجوریه به عبدالمطلب هم همینجوری میرسه. وقتی عبدالمطلب این گونه است، نفر بعدیش هم برخی نژادشون، ژن‌هاشون، ذاتشون، طبیعتشون و بالاخره اون ارثی رو که از آبا اجدادشون بردند همراه با جود و بذل و بخشش و مانند اونهاست. برخی هم بالعکسه، برخی ها نه فقط اهل جود نیستند بلکه اهل بخلند، مال خود رو در اختیار دیگران قرار نمیدهند، بلکه برخی بدبختر از اینها دیگران که مال خودشون هم میخورن اینا عصبانی هستند. اینا یه بخشش مربوط طبیعته، اما این گونه نیست که طبیعت ها قابل تغییر نباشد. طبیعت همچنان که همه فرزندان آدم و حوا هستند، یکی هاشم در آمده است رضوان الله تعالی علیه، یکی امیه در آمده است، اینا تو همین طبیعت ها، تو محیط ها، تو خانواده ها، تو تربیت ها، تو غذاها و مانند اینها این شکل های مختلف گرفته است. همچنان که درخت ها درختی رو که مثلا درخت زردالو در یک جا یه جوره، در یه جای دیگر یه جوره، مگه تو همه جنگل ها همه میوهاش مثل هم هست؟ در این جنگل های کردستان، آره، اون زمان جنگ بنده دیده بودم که درخت های گلابی که تقریبا به اندازه این درخت های گردو در خیلی از جاها بود، درخت بسیار بزرگ، هر کس که میوه میخواست میرفت بالا یه تکان آرام میداد، کیسشو پر میکرد، کردام که اهل کار بار بردن و زحمت کشیدن و اینا هستن، یه کیسه 30 کیلو 40 کیلو به دوش میگرفت و کوه میگرفت تا برسه به شهر روستاشون. یکی اینجوریه، یکی دیگه هم این همه براش کار میکنن، تلاش میکنن، میوه نمیده، اون میوهش 5 تا 1 کیلوه. در خیلی از جایی که این جنگل های دیگر را ملاحظه بفرمایید که یا میوه نداره گلابیش، یا اگر داشته باشه به اندازه یک آب نباته. اینا در محیط ها این تغییرات و تأثیرات درشون به وجود اومده. انسان هم همین گونه است. تفاوت انسان با دیگران اینه که انسان علاوه بر سهمی که از طبیعت دارد، یه سهم اختیاری هم دارد، سهم تعلیمی هم دارد، سهم عقلی هم دارد، یعنی می تواند آثار طبیعی را کم کند، می تواند، اما در این حال اگر نخواهد می تواند همون طبیعی هم ادامه دهد. و والجودو نوج آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين.